بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. در زیل آیه قبل روایتی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در مکه مردی مسئله حج را از کسی سوال کرد. اون شخص گفت برو از خدمت جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ما سوال کن. فانه قد نسب نفسه للناس، او خود را به عنوان امام مسلمین معرفی کرده است، پذیرفت. اون شخص آمد مسئله حج را از حضرت سوال کرد، فرمود آری من خودم را برای تعلیم معارف الهی آماده کردم. بعد این آیه مبارک را قرائت کرد، اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، یعنی شما موظفی است به هدایت ما اقتدا کنید، که البته این تطبیق است و تطبیق به جا و موردی است. اقتداء به اهل بیت علیهم السلام مانند اقتداء به انبیای الهی است. اما مطلبی که مربوط به آیه و ما قدر الله قدره است، در قرآن کریم انسان‌ها را به تقوای نهایی دعوت کردن، فرمود واتقوا الله حق تقاته، چه این که در مسئله جهاد هم فرمودن جاهدوا فی الله حق جهاده. اما آیه تقوا و آیه جهاد که به حق و تقوا و حق الجهاد مأمور شده است، مقید شده است، در بخشای از قرآن کریم این حق تقوا معین شد، یعنی فاتقوا الله ما استطعتم. بنابراین این سه مسئله، یکی درباره تقوا، یکی درباره جهاد، یکی درباره معرفت، معیارش مشخص خواهد شد. درباره تقوا که فرمود فاتقوا الله حق تقاته، در سوره مبارکه تغابن اونجا مشخص فرمود که آیه 16 سوره تغابن فاتقوا الله ما استطعتم، معلوم شد این که فرمود فاتقوا الله حق تقاته نه یعنی اون مقدار که شایسته اتقای از خداست، چون مقدور کسی نیست، بلکه اون مقداری که مورد استطاعت شماست. درباره جهاد هم این چه است؟ اگر فرمود فاتقوا جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد در راه خدا مقدور کسی نیست، ولی اون مقداری که مقدور است به عنوان مقدار استطاعت است که آیه که درباره تقوا نازل شده است همون جهاد را تبیین میکند، یعنی جاهدوا فی الله ما استطعتم. از این دو جریان میشود جریان معرفت خدا را هم بررسی کرد. اگر فرمودند که خدا را بشناسید و یه عده‌ای را مذمت فرمود که ما قدر الله قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که استطاعت دارید بشناسید، تعظیم کنید و مانند آن. اگر این ما قدر الله به معنای ما وصف الله حق قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که مقدور شماست وصف کنید. اگر ما قدر الله یعنی به ما علموه حق تعظیمه، یعنی شما به مقدار مقدورتو تعظیم کنید. و اگر به ما قدر الله حق قدرهی یعنی به ما عرفو حق معرفته، یعنی شما به مقداری که مقدورتون هست خدا را بشناسید. مطلب بعدی، چند اشکالی است که در این آیه کریمه مطرح است، باید به پاسخ اینها توجه کرد. اولا اشکال این است که این ضمیرها به کی برمیگردد؟ آیا به مشرکین برمیگردد یا به اهل کتاب، مخصوصا یهودی ها؟ اگر به مشرکین برمیگردد، یعنی ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، مشکلی از این جهت نیست که در مکه مشرکینی بودند که اصل وحی و نبوت عامه را منکر بودند، قهرن نبوت خاصه اون حضرت را هم نمیپذیرفتند. گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، این اشکال در جای خود هست، اما جواب با این اشکال هماهنگ نیست، برای اینکه جواب نقضی است و لازمش آن است که مستشکل از اهل کتاب باشد، چون جواب این است که پس تورات موسی را کی نازل کرد؟ خب اونها نبوت عامه را اشکال دارن، نبوت خاصه که مورد اشکال اونها نیست. کسی که نبوت عامه را نمی‌پذیرد، نبوت خاصه را اشکال می‌کند، هیچ یک از انبیا را به رسمیت نمی‌شناسد. در پاسخ کسی که نبوت عام را مشکل اشکال میکند، اصل وحی و نبوت را اشکال میکند، نمیشود به طرف موجب جزئی نقض کرد که پس تورات موسی را کی داد؟ میگن اونجا موسی پیامبر، معاذ الله پیغمبر نیست. اگر ضمیرها به اهل کتاب برگردد و ما قدر الله قدرهی از قالو، ضمیر قالو به اهل کتاب برگردد، دو تا اشکال هست. یکی این که ما انزل الله علی بشر من شی تام نخواهد بود، برای اینکه اهل کتاب نبوت عام را میپذیرن و نبوت خاص را میپذیرن، درباره نبوت شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلمش این کار دارن، وگرنه اصل این که پیامبری در عالم هست و این که موسی کریم پیامبر هست، هر دو نمی‌پذیرند، هم اصل نبوت را، نبوت عام را، هم به نبوت وجود مبارک کلیم حق را. فقط نبوت بعد از موسی را نمی‌پذیرند، مثلا نبوت عیسی علیه السلام را نمی‌پذیرند، نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمی‌پذیرند. این اشکال اول. و گذشته از این که سوره مبارکه، گذشته از اشکال اول این که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و این آیات هم مجموعاً نازل شد و در مکه احتجاج پیغمبر با مشرکین بود، نه با اهل کتاب، احتجاج پیغمبر با اهل کتاب در مدینه بود. خب پس اگر این آیه نازل به مشرکین باشد، اشکال در جواب است که جواب با نقد سازگار نیست. اگر این ضمیرها به اهل کتاب برگردد، یک اشکال در اصل احتجاج و محاوره است، اشکال دوم در نقد اونهاست که چنین نقدی از اهل کتاب ساخته نیست. پس گاه اشکال به اصل نقد است، گاه اشکال به پاسخ است، گاه اشکال به این محاوره و محاجه، که در جمع سه تا اشکال هست. اگر اشکال کننده ها مشرکین باشند، اشکال حق است، محاجه حق است، ولی جواب با اشکال هماهنگ نیست. اگر اشکال کننده ها یهودی باشند، اشکال به جا نیست، محاجه هم به جا نیست، برای اینکه در مکه محاجه با یهودی ها صورت نمی گرفت، با در مدینه بود که یهودی ها و مسیحی ها با پیغمبر مواجه داشتن. اینا اشکال های اصلی محور آیه است. حالا باید دید که از شواهد داخلی و خارجی چه برمی آید. شأن نزولی که فخر رازی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن، گوشی از این شأن نزول هم در مجمع امینالاسلام رضوان الله علیه آمده است که گروهی از یهودی ها به سرپرستی مالک ابن سیف آمدند و نقدی داشتند و این مالک یک هبر سمین و فربهی بود، طبق تعبیر فخر رازی در اثر پرخوری های اموال یهود سمین شد، وجود مبارک پیغمبر به او فرمود میدانی که خدا حبر سمین را دوست ندارد یا غضب خدا بر او رواست و اون شخص مغضوب خداست. این حبر سمین یعنی مالک ابن سیف براشفت، گفت هم چیزی نیکفت در تورات شماست که خداوند یبغض الحبر السمین. این از اون بعد گفت ما انزل الله علی بشر میشه که اصلی نبوت رو انکار کرد و یهودی ها از او بریدن و کعب ابن اشرف را از اون بعد به جای مالک ابن سیف انتخاب کردن. این جریان اگر درست باشد در مدینه میتواند درست باشد، ولی در مکه یه همچه وفد یهودی باشد، هیئتی باشد، با پیغمبر مهاجه کرده باشن اثبات میطلبد. خب اینها یه سلسله اشکالاتی است که باید از آیه جواب را گرفت. قبل از اینکه به این سوال و جواب مشرکین یا یهودی ها و همچین جوابی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده است برسیم، به اصل و ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء باید پردازیم. اونا که منکر نبوتن یا اباحیگری را انتخاب کردن، یعنی میخوان رها باشن که اصل وحی را نپذیرن، اینها در حقیقت خدا را نشناختن، برای اینکه خدای حکیم هرگز مردم را رها نمی کند. یا نه، اباحیگری را نمیپذیرند، مردم را رها نمیدونند، میگن برای مردم یه حساب کتابی هست، لکن عقل را کافی میدانند. نظیر براهمه میگوین نیازی به وحی نیست، برای اینکه پیامبر که میآید رهاورد او یا موافق عقل است یا مخالف عقل. اگر موافق عقل باشد که خود عقل کافی است و ما را از وحی بی نیاز میکند معاذالله، و اگر مخالف عقلم باشد که مردودن. شبه اینها برطرف شده است در بحث‌های قبل که خیلی از چیزهاست که عقل اصلا نمی‌فهمد، نظری ندارد. بخشای عظیمی از احکام فقهی است، احکام حقوقی است، احکام اخلاقی است که مربوط به جزئیات است و عقل راه ندارد. اون جایی که عقل راه ندارد وحی ضرورتش مشخص است. اون جایی که عقل راه دارد درک میکند، وحی او را تأیید میکند. اما چیزی که مسلماً پیش عقل بیان باشد و خلاف او را شرع بگوید این چنین نیست، هرگز شرع بر خلاف عقل نمیگوید. خب پس این دو گروه ما قدر الله حق قدره، اونا که اباحیگری دارن وحی رو نمیپذیرن، یا اونا که اهل افراطن و برای عقل حرمتی بیش از اون مقداری که هست قائلن، اینا ما قدر الله حق قدره. گروه دیگر کسانی هستن که اباحیگری رو نمیپذیرن و برای خدا وحی و دین و رسالت قائل هستن که خدا وحی دارد، فرستاده‌هایی دارد، ولی میگن اون فرستاده باید فرشته باشد نه بشر، که در اوائل همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره تقابن هم هست که آیا بشر میشود پیامبر باشد، که در سوره تقابن فرمود اگر در زمین فرشته هایی بودن، خدا برای اهل زمین فرشته را رسول انتخاب میکرد، و چون شما بشرید باید بشر از سنخ شما باشد. میگفتن مگر اینکه بشر پیامبر میشود. این گروه در حقیقت و ما قدر الانسان حق قدره، اینا اصلا انسان رو نشناختن که انسان میتواند خلیفت الله باشد، رسول الله باشد، نبی الله باشد، ولی الله باشد. اینا انسان را نشناختن و ما قدر الانسان حق قدره. پس اون گروه اباحیگر ما قدر الله حق قدره، اون گروهی که نظیر براهمه میاندیشد ما قدر الله حق قدره، اما اون گروهی که اصل وحی و رسالت را میپذیرند ولی میگن انسان شایسته دریافت وحی نیست، تنها فرشته است که باید رسول خدا باشد. اینها ما قدر الانسان حق قدره. لذا ذات اقدس اله برای انسان و معرفی انسان آیات فراوان نازل میکند. همون و علم آدم الاسماء کلها، بعد آدم را یعنی انسان کامل را معلم ملائکه معرفی میکند، برای آن است که کسی انسان را کمتر از ملک نداند و نگوید به اینکه چطور فرشته ها وحی میگیرند، فرشته ها وحی میگیرند و انسان توان دریافت وحی را ندارد. این چنین نیست، بلکه حقیقت انسان و کم خلافت الهی صلاحیت دریافت وحی را دارد. اون گروه در اوائل سوره مبارکه انعام بحثشون گذشت که میگفتن یه فرشته باید بیاید، فرشته باید رسالت الهی رو تحمل کند، که در آیه 9 همین سوره مبارکه انعام گذشت و رجع الله ملکاً لجع الله رجلاً. اگر هم ما فرشته را، اگر رسول را از جنس فرشته قرار بدیم، باز بالاخره باید او را به صورت انسان در بیاریم تا شما او را ببینید، حرف او را بشنوید، او برای شما اسوه و قدوه باشد و مانند آن. خب فعلا بحث در این است که اینا نبوت عامه را منکرند. به ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ولی ما قبل از اینکه به این شأن نزولها بپردازیم باید به خود قرآن مراجعه کنیم. همونطوری که مرحوم کلین رضوان الله علیه در با کافی در باب اصل روایات دو طایفه روایات نقل کرده است، فرمود به این که هر خبری که معارض دارد برای تشخیص حجت از لاحجت، یکی از اون مراجع رسمی قرآن است که شما عرض بر قرآن کنید، مخالف قرآن را طرد کنید، موافق قرآن را بگیرید. طایفه دیگر نصوصی است که درباره اعتبار اصل روایت وارد شده است که خبری حجت است که مخالف قرآن نباشد و رو معارض هم نداشته باشد. اگر خبری به ما رسید و رو معارض هم ندارد، ما باید عرضه بر قرآن بکنیم که اگر مخالف قرآن بود حجت نیست، اگر مخالف قرآن نبود شارح قرآن بود، مقید بود، مخصص بود و مانند اون حجت است، اما مباین قرآن بود حجت نیست و رو روایت معارض نداشته باشد. همین کاری را که ما درباره روایات احادیث میکنیم باید درباره شأن نزول هم بکنیم. خود شأن نزول ارزشش به این است که مخالف قرآن نباشد. ما نمیدانیم سوال کننده کی بود، در چه فضایی بود، ولی میدانیم که این سوال کننده حتما باید اهل کتاب باشد، چون این جواب جواب خداست نسبت به اهل کتاب. حالا این آیه در مدینه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازه دستور دادن که در ذیل آیات مکی نازل بشود، یحتمل یا در خود مکه گرچه غالبشون مشرکین بودن، ولی گاهی اتفاق می افتاد که اهل کتابی در مکه به عنوان مسافر یا مهاجر مانندان پیدا شده باشد، احتیاجی کرده باشد، اینم محتمل. صرف این که برای ما ثابت نشد که در مدینه اهل کتاب بود یا نه، احتجاج هایی در مدینه با اهل کتاب صورت گرفت، در مکه با اهل کتاب صورت گرفت یا نه، نمی شود در آیه تردید راه پیدا کرد. آیه می شود اصل، شأن نزولها را با آیه تطبیق می کنیم. بالاخره آیه می گوید گروهی به پیغمبر گفتن به این که ما انزل الله علی بشر من شی. ما نمیدانیم این گروه اهل کتاب بودن یا مشرکین. از جواب برمی آید که اهل کتاب بودن، برای این که قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. این نه تنها جزء کسانی بودند که اصل نبوت موسی را میپذیرفتند، بلکه جزء دستندرکاران تحریف بودند. از اینجا برمیآید کسی که تورات را جابجا میکند، وقتی منفعتش در خطر باشد اصلش انکار میکند. خب این که خدا فرمود تورات را که کتاب الهی است خدا به موسی داد، شما این کتاب مدون واحد را قرطاس قرطاس کردید. قرطاس نه به معنای کاغذ، کاغذ رمشان میشود، پوست رمشان میشود، چوب رمشان میشود، هر چه که مطلبی روی او نوشته شده باشد میشه قرطاس. حالا مصداق رایجش همون کاغذ است، وگرنه چیزی که مکتوب است قرطاس است، لوح قرطاس است، پوست قرطاس است، کاغذ قرطاس است، چوب قرطاس است. خب فرمود این کتاب مدون را که ذات اقدس اله به موسی کریم داد شما قرطاس قرطاس کردید، یه مقدار تو خونه هاتون نگه داشتید، یه مقدار هم در مجامع عمومی برای مردم میخوندید. تبدونها و تخفون کثیرن، خیلی از امور که مربوط به وحی و نبوت بود انکار میکرد. درباره احکام اگر به سود سرمایدارها بود اظهار میکردید، علیه سرمایدارها بود اخفا میکردید، نظیر اون احکام رجم. در سوره مبارکه مائده و نساء و ماننده اون گذشت که یک حادثه اتفاق افتاده، به محکمه اهل کتاب مراجعه کردن، اون احبار و رهبانان اهل کتاب دیدن که این طرف جز سرمایدارهای یهود است، اگر حکم الهی را بگوین برای خوشایند نیست، او را ارجاع دادن به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر از طرف ذات اقدس الله مأمور شد، فرمود به این که اندکم کتاب الله فیه اکدهم کتاب الله فیه حکم اندکم اندهم تورات کیفه یو حکمونکه و اندهم تورات فیها حکم الله. خدا آیه نازل کرد، اینا چرا پیش تو آمدن؟ خب تورات الهی پیشون هست، همین حکمی که در قرآن است در تورات هست. ما خیلی از چیزهایی که در قرآن است از تورات برای تو منتقل کردیم. همین جریان قصاص را در صدر جریان قصاص خدا می فرماید به این که لقد کتب نافع تورات که من قتل نفسن به غیر نفس کذا و کذا، حکم قصاص، حکم قتل عمدی قصاص است و ماننده آن. ما در تورات این چنین نوشتیم که من لم یحکم با انزل الله فاولئک الکافرون یا فاسقون یا ظالمون. خب بعد در اون بخشی که این سرمایدار بزهکار به محکمه احبار یهودیان مراجعه کرد، اونا فکر کردن اگر حکم الله را بگن به سود این سرمایدار نیست، او را به محکمه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ارجاع دادن، آیه نازل شد که کیفه یحکمونکه و عندهم التورات و فیها حکم الله، چطور تو را تحکیم کردن، به حکمیتی تو راضی شدن، به محکمه تو آمدن. خب تورات خدا پیش اونهاست، حکم خدا در تورات است، خب امون ها حکم عمل کنن. بعد فهمود به این که اگر آمدن، اگه اونها رو رد کردی اونا قدرت اضرار ندارن، به ما یدرونه که من شی، و اگر خواستی حکم بکنی و این حکمت بین هم فحکم بالعدل، نگو حالا این یهودی هن بالقسط والعدل حکم بکن، ولی بدان که همین حکم در تورات هست، اینا نخواستن حکم بکنن. خب در این گونه از موارد اخفا میکردن. کسی که اکثر یا کثیر در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، چون کثیر بیشتر از اکثر است، اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل. مثلا اگر صد را به دو قسم غیر متساوی تقسیم کنند، به 60 به 40، 60 می شود اکثر، 40 می شود کثیر. ولی اگر 100 را به 90 و 10 تقسیم بکنن، 90 می شود کثیر، 10 می شود قلیل. کثیر در مقابل قلیل است. اینه که تو کتاب‌های فقهی میگن اشهر بل المشهور، برای همین جهت است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن اشهر یعنی اون قول مقابل مشهور است، ولی این اشهر است. ولی برای اینکه قول مقابل را از اعتبار بیاندازن میگن بل المشهور، یعنی اون قول مقابل شاذ نادر است، چون مشهور ارزشش بیش از اشهر است، کثیر ارزشش بیش از اکثر است. اگر گفتن اکثر علما این چنین فتوا دادن یعنی کثیر مخالفن. اما اینکه عدول کردن گفتن بلل کثیر یعنی قلیل مخالفن، کثیر موافقن. کثیر بالاتر از اکثر است، لذا تو این کتاب‌های فقهی میگن اکثر بلل کثیر یا اشهر بلل مشهور. خب در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، نه تخفون اکثر، یعنی اون چی که شما مخفی کردید خیلی بیش از اون مقداری است که برای مردم گفتید. خب چنین احبار دین فروشی که کثیر را مخفی میکند قلیل را اظهار میکند، اگر منفعتی او در خطر بیفتد اون قلیل را هم انکار بکند. لذا میگد ما انزل الله علی بشر من شی. این که کثیر را انکار کرد یه مختصر مونده، خب اون قلیل هم انکار میکند. پس نباید گفت اگر چنون که این مستشکل اهل کتاب بود و یهودی بود چرا میگد ما انزل الله علی بشر من شی. این اهل کتابی که 90% را انکار کرد، خب اون 10% هم انکار میکنه. هرگز ما شأن نزول را بر قرآن تحمیل نکنیم، اول خود قرآن را بفهمیم، بعد شأن نزول بعدش روشن خواهد شد. البته اگر شأن نزول رو در روی قرآن نبود، مشکلی برای ما ایجاد نکرد، کمک فهم بود، بسیار خوب. اما یه شأن نزولی بخواهد اشکالی برای آیه ایجاد کند، چنین شأن نزولی ارزی ندارد. آیه ظاهرش این است که مستشکل اصل نبوت را انکار میکند. جواب این است که شما که اصل نبوت قبول داشتید، خب از جواب معلوم می شود که مستشکل اهل کتاب بود نه مشرک. و ریشه چنین ارتدادی را هم در خود آیه بیان کرد، فرمود شما می دونید چه کار کردید؟ یک کتاب واحد مدون را آمدید قرطاس قرطاس کردید، نفرمود تجعلونه قرطاسا، فرمود تجعلونه قراطیس، جز جز کردید، همین که نؤمن و بعضین و نکفر و بعضین بود. خب شما ای را متجزئ کردید، نظیر الذین جعل القرآن عیدین، ازه ازه کردن، تکه تکه کردن، پاره پاره کردن، یعنی بعضی را قبول کردن بعضی را قبول نکردن. این الذین جعل القرآن عیدین همون گروهی هستند که جعل تورات عیدین، جعل الانجیل عیدین، ازه ازه یعنی تکه تکه پاره پاره. خب شما آمدید این تورات را قراطیس قرار دادید، تکه تکه کردید، بعضی را تو خونه نگه داشتید، بعضی را مردم نشون دادید. اونه که تو خونه نگه داشتید کثیر است، اونه که مردم گفتید قلیل است. حالا اگر منفعت شما در خطر بود، اون بعض قلیل را هم اگر اظهار می کردید در خطر، منفعتون در خطر بود، خب اونم این کار می کردید. کسی که کثیر را منکر است و قلیل را منکار بکند یک روزی دیگر. لذا میگد ما انزل الله علی بشر من شی. اگر گفت ما انزل الله علی بشر من شی برای شنیدن اون حرفی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اموالی که از اینها گرفتی و فربه شدی چنین شکم مبغوز حق است و چنین سمین مغضوب حق است، او برای شفته میشود اصل وحی را منکار میکند. تا حال کثیر رو اخفا کرد، حالا اون قلیل هم اصلش هم این کار بکنه. خب میبینید فخر رازی و امثال فخر رازی اشکال را مطرح کردن، به زحمت جواب دادن، اما احساس سنگینی کردن. ولی وقتی مستقیما به خود خدمت قرآن بروید ببینید سنگین نیست. لقد یسرنا القرآن للذکر، برای کسی که بخواهد به نام و یاد او متذکر باشد درک مطلب سخت نیست. هی فخر رازی میگه هازا اشکال صعب، هازا نقد صعب. خب پس با این راه میتوان گفت که سوال کننده اشکال کننده اهل کتاب است، پاسخ مستدل هم پاسخ نقضی است و تحلیلی، که کسی نگوید چطور یه عالم اهل کتاب بگد ما انزل الله و علی بشر من شی، اصل وحی را منکر میشود. برای اینکه این عالم تا به حال چندین خطر را پشت سر گذاشتی که پس از دیگری مرتکب شد. اولا تحریف بود، کتمان، بعد کم کم از یک آیه به ده آیه، ده آیه به هفتاد آیه، به هشتاد آیه، به نود آیه، کثیر را مخفی کرد، قلیل را گفت. الان هم از ریشه منکر شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا. خطر معصیت صغیره معصیت کبیره است، خطر امتداد معصیت کبیره اصل کفر است. عاقبت اینجور سمین شدن از مال اسرائیلی همین است. خب مگر اون اخفا معصیت کبیره نبود؟ اصلش وقت منکر میشن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، که معروف آن است، معروف بین مفسرین آیه را اینچنین معنا میکنن، کسی سید الاستاذ رضوان الله علی لطیفی دیگری در این آیه دارن، معروف این است که عاقبت آدمای فاسق کفر است. ده تا گناه، صد تا گناه، هزار تا گناه، کم کم خدا نکرده سر از تکذیب، اول کذب کذب کذب، بعد تکذیب. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبتشون چیست؟ اسم کانه چیست؟ التکذیب، ان کذبوا. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. سیدنا استاد فرمود که اسمش از سوء است، اون ان کذبوا تعلیل است، ولی هر دو یک پیام دارد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، عاقبتشون چیست؟ از سوء است، عاقبت سوء است نه عاقبت حسنا. چرا عاقبتشون سوء است؟ برای اینکه انکذبو، ایشون انکذبو را اسم کانه نمیگیرن، تعلیل حکم میگیرن، اسم کانه همون سوء است. به هر دو تقدیر مطلب تام است، چه تقدیری که معروف بین اصحاب است، چه تقدیری که ایشون میفرماین، عاقبت گناه های کبیره شرک است، عاقبت بازی کردن با آیات الهی ارتداد است. خب این گروه که تخفون کثیرن سر از ما انزل الله علی بشر من شی در میارن، دیگه استبعاد نیست. هی قدم به قدم انسان بگد هازا صعبون صعبون، حالا به تقصیر فخر راجع مراجعه فرمایید، این چنین نیست. خب پس بنابراین از آیه برمی آید که مستشکل اهل کتاب بود. جوابش این است که شما اصل تورات را قبول کردید و چرا به این روز سیاه نشستید؟ برای این که تکه تکه کردید، اولا که هرچه به سود شماست مخفی کنید، علنی کنید، هرچه به زیان شماست مخفی کنید، این را تجعلون هم قراتیست. بعد به این حیله تو هم دست یافتید، تبدونها ها اون قراتیس را و تخفون کثیرا. اول آمدید تک تک یک سر کتاب را مردم عرضه نکردید، آمدید قرتاس قرتاس کردید، جز جز کردید، تک تک کردید، که هرچه به سود شماست علنی کنید، هرچه به سود شما نیست مخفی کنید. و این کار هم کردید، تبدون اون قراتیس را و تخفون کثیرا، حالا هم که از اصل منکر شدید. اون بلعم باور و مانندان از همین گروه بودن دیگه، بنابراین از این جهت محذوری ندارد. اونها اول آمدن اعتراضات پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن، حضرت فرمود به این که این پیشگامشون یه حبر سمین است و میداند. بعضی هستن که مزاج اونها سمن پرور است، اینا آب هم که بخورن چاق میشن، این محذوری ندارد. یه وقت در اثر پرخوری اون هم اموال محرم چاق میشن، این یه نقص است. اونا که آب هم کش بخورن چاق میشن، این نقص نیست، این دستگاه طبیعی است. اون که از پرخوری، اون هم که تو روایت نقل کردن، این بود که حضرت فرمود از مال اینها شکم کردی، اطعمو که اینا تو رو اینجور بار آورده، وگرنه اون که نقص طبیعی نیست. خب یه همچه آدمی آمده به عنوان پیشگام با پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره به اعتراض بکنه، حضرت فرمود اول خودت رو اصلاح کن، تو با مال اینها به این صورت در آمدی که ان الله یبغض الحبر السمین. این در برابر اونها براشفت، گفت نه هم چیزی نیست. حضرت فرمود تو تورات شماست، گفت خدا اصل چیز اصلا چیزی نازل نکرده. بیام شده اینی که تأکرون، چند گروه هست که ذات اقدس اله فبود، اینا فقط آتش میخورن. یکی کسی مال یتیم میخورن، در اول سوره بارکه نسا بود بکر لذین یعکرون اموال یتام الضربان انما یعکرون فی بطونهم نارا. یکم درباره همین احبار رهبان هاست که ملاحظه فرمودید، درباره احبار و رهبان دین فروش بود انما یعکرون فی بطونهم نارا، نه فقط آتش میخورن. حالا فردا روشن میشود که آتش از این زبانه میزند. خب اینی که با دین فروشی عمر آتش خورده، حالا در حضرت هم آمد علیه حضرت دارد احتجاج میکند، فرمود تو که مبغوض خدایی، این از ریش منکر شد، گفت نه خدا چیزی نازل نکرده. که بعد همون یهودی ها بعدشون آمدن این شخص مالک ابن سیف را عزل کردن، کعب ابن اشرف را به جا اونشوندن. اون البته نسخه بدل همین است، ولی بالاخره اون روز ترد شد. خب چنین گروهی آمدن علیه پیغمبر، حضرت کمال ادب را رعایت میکند، بعد میبیند یه آدم حرامخاری علیه او قیام کرده، خب نمیتونه تحمل کند که، اونم علیه دین او. یه وقت از به خود او سنگ میزنن تحمل میکند، اما یه وقتی با کتاب او در میفتن، اون یه نمیتونه تحمل بکند که. بعد فرمود که ان الله یبغض الحبر السمین، گفت کجاست این حرف؟ گفت در تورات است. گفت ما انزل الله علی بشر میشه این. بعد خدا جواب داد قل، نه نازل کرد، تورات هست، تو تورات این حرفا هست. این هم یکی از چیزهاست که شما مخفی کردید. اولا تورات تک تک کردید برای روز مبادا، و به اون روز مبادا هم که رسیده تبدونه ها و تخفونه، این دو. اون چی که مخفی کردید کثیره، اون چی که اظهار کردید قلیله، این سه کار کردید. تجعلونه قراتیس یک، تبدونه ها دو، تخفون سه. این که تخفونه کثیر است قهرن، اون که تبدونه قلیل است. اگر میفرمود اکثر را مخفی کردید، خب اون مقداری که اظهار کردید کثیره، اما فرمود کثیر را مخفی کردید، خب اون مقداری که نگه داشتید قلیله دیگه. چرا دیگه؟ این شأن نزول نشون میدهد به این که اینها، اونا که همراهان او بودن، این کار نکردن. این مالک ابن سیف گفته است که این چنین است، اون هم البته میپذیرفتن، گفتن ما انزل الله علی بشر من شیء. اینا که مستقیما نگفتن، آها یک کسی مستقیما ما انزل الله علی بشر من شیء در موقع احتجاج، این معلوم شد مسبوق به سابقه است. وقتی مسبوق به سابقه است، سابقه را مراجعه میکنید، ببینید به این که یه مهاجری بود، بعد اون شخص بد رفتاری میکرد، وجود تهاجم به دین میکرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بود ان الله یبغض الحبر السمین. گفت کجا نوشته، کی گفته؟ فرمود در کتاب شماست. گفت ما انزل الله علی بشر میشه. اینها مستبعد نیست، کسی که کثیر را مخفی میکند یه روزی اصل وحی را انکار بکند. من که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء دیگر ان کذبوا. خب تخفون کثیرا تجعلونه قراتیس تبدونها و تخفون کثیرا. این کلمه قل من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا و هدا، این تعلیق حکم است به واسه که مشعر به علیت است. چون اگر یه چیزی باید هدایت کننده خلق باشد، خود باید منزه از زلال باشد. مثل نور، چیزی میتواند مظهر باشد که فی نفسه ظاهر باشد. کتاب آسمانی چرا هدایت است؟ چون نور است. اگر خود تیرگی، تاریکی، جهل، سهو، نسیان، اسیان، خبط، غلط، اشکال، نقد، هیچی از اینا راه پیدا کند که نور نیست. چون نور است هادی است. و اون علت هم اول ذکر شده در سوره مبارکه هود، مشابه هم آمده افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون آیه نمیگوید به این که آیا عادل و عالم باید رهبر باشد یا جاهل و فاسق، آیا عادل باید رهبر باشد یا جاهل. آیه که نمیخواد این رو بگوید که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. تقابل رو ملاحظه فرمایید، آیه تقابلش این نیست که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الالحق، آیا کسی که مردم را به حق دعوت می کند متبع است یا کسی که مردم را به حق دعوت نمی کند متبع است. آیا این رو نمی خواهد بگد، چون این شمر بیان رشد است، اون طرفش بیان غی است. کسی که مردم را به حق دعوت می کند اون اولاست، اون معین است. کسی که مردم را به حق دعوت نمی کند او بیان غی است. آیه می گوید دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو مردم را به حق دعوت می کنند، هیچ کدوم مردم را به خلاف دعوت نمی کنند، هر دو مردم را به حق دعوت می کنند، ولی یکی بدون مکتب مردم را به حق دعوت می کند، دیگری مکتب رفته است و مردم را به حق دعوت می کند. افمن یهدی الالحق احق وان یتبع امن لا یهدی، یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، مگر اینکه خودش مهتدی به ذات نیست، تا او را هدایت نکنند هدایت نمی شود. او باید هدایت بشود، مهتدی بشود تا مردم را به حق دعوت کند. معنا آیا این است که آیا کسی که در هدایت محتاج به غیر نیست مقدم است یا کسی که در هدایت محتاج به غیر است؟ آیه اینه معناش. خب وقتی این شد، پس اگر دو نفر مردم را به حق دعوت میکنن، یکی محتاج است دیگری محتاج نیست، اون غیر محتاج مقدم است، یعنی اون مکتب نرفته مقدم است نه مکتب رفته. در این کریمه هم همین است، چیزی هدن لناس است که فی نفسه نور باشد. اگر یک کتابی اشکال پذیر باشد، بطلان پذیر باشد، نسخ بشود در زمان خودش، نه با پیغمبری بعدی، ابطال بشود، تناقض داشته باشد، اختلاف داشته باشد، تخلف داشته باشد، این کتاب تیره است، نور نیست. چیزی صلاحیت هدایت دارد که نور باشد، لذا ذات اقدس الله فرمود این کتاب، این تورات فی نفسه نور است. چون فی نفسه نور است صلاحیت هدایت دارد، نورن و هدن. در چنین کتاب آمده است ان الله یبغض الحبر السمین. الحمدلله رب العالمین.